الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق نور و زیبایی. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان صمیمی و ارجمند برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. خداوند رو سپاسگزاریم از این که یک بار دیگه این توفیق رو به ما مرحمت کرد که با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما رو بشنویم و پاسخگوی آنها باشیم از زبان کارشناس محترم این برنامه، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر فراوان دارم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم. انشاءالله که این برنامه برای دوستان عزیز شنونده قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد.
خواستم سوال کنم که حضرت علی میگن که پدرش مسلمان نبوده. حضرت علی درسته که حضرت علی بوده ولی پدرش کفار بوده. میخواستم این رو توضیح بدید. یکم اینه که این بچه‌ها که مثلا دانشجویان یه خورده عقیدهشون سوس شده، چجوری باشون باید تو را بیاییم حرف بزنیم که بلکه برگردن از این راه؟
خب استاد، سوالات این خواهر ارجمند رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
بله، یکی از مطالبی که دشمنان اسلام و دشمنان اسلام ناب در طول تاریخ روش مانور میکردند و میکنند و عنایت ویژه‌ای دارن، همین بحث ایمان حضرت ابی طالب رضوان الله تعالی علیه هست که خب در طول تاریخ مرتب بوده و الان هم هست. ایشون پدر امیرالمومنین علیه السلام از بهترین مؤمنین زمان خودش بود و از بالاترین ایمان‌ها برخوردار بود. حالا من چند دلیل رو خدمت دوستان عرض بکنم که عنایت بفرمایند که اینها در واقع تلاش‌های شیاطین برای ایجاد تفرقه و برای قداست زدائی از اسلام ناب. نسبت به خود امیرالمومنین نمیتونن کاری بکنن، چون انقدر روایت و انقدر سند هست و دیگه کسی نمیتونه حرفی بزنه. میرن اطرافیان اون دوروری ها رو میزنن، مثلا پدرش، مثلا از خونم که عموهاش، مخصوصا پدر امیرالمومنین که ابو طالب باشه. تاریخ با صراحت ثبت کرده که در تمام طول عمرش ابو طالب جانانه ترین دفاع ها رو از پیامبر و آیین پیامبر کرده. معقوله کسی که خودش این آیین رو قبول نداره تا پای جان از این آیین دفاع بکنه، از این شخص دفاع بکنه، حتی جان فرزندانش رو نه یک بار، بارها و بارها به خطر بیندازه. تنها لیلة المبیت نبود که امیرالمومنین جای پیامبر خوابید، اون زمان دیگه ابو طالب از دنیا رفته بود، اما در دوران محاصره در شب ابی طالب هر شب گاهی ابو طالب سه بار جای پیامبر عوض می‌کرد. سر شب یه جا می‌خوابید، اون می‌رفت بعد از پاسی از شب گذشته یکی از فرزندانش امیرالمومنین یا جعفر یا یکی دیگه از فرزندانش رو جای پیامبر میخوابون، پیامبر رو جاشو عوض میشد، باز چند ساعت بعدش دوباره جای پیامبر عوض میشد. گاهی تا سه بار این کارم انجام میداد، طوری که همه قریش میگفتن که آخر ابو طالب جان بچه‌هاش از دست خواهد داد به خاطر حفظ پیامبر. خب چطور معقوله کسی که پیامبر رو قبول نداره، دینش رو قبول نداره، بخواد این گونه از او دفاع بکنه؟ نکته دوم این که خب ما در نقل‌های خودمون فراوان داریم. در زیارتنامه‌ها در جاهای دیگه داریم که خطاب به مثلا امام حسین میگیم کنتم نورن فل اصلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و انجاسها و لم تلبس که من مدله مات ثیابها. شما پیوسته در اصلاب پاک و مطهر بوده اید. کافر که صلبش پاک نیست که، دیگه ناپاکتر از کافر ما چی داریم؟ به امام حسین و همه ائمه علیهم السلام در زیارت ها، مثلا در زیارت وارث این جمله هست، در زیارت دیگه هم هست، خطاب میکنیم که تمام اصلاب شما پاک بودند، همه اصلاب شما از کنم که مطهر بودند و شما هم نورهایی بوده اید در اون اصلاب. یکی از صلبهایی که امام حسین درش بوده ابو طالبه، پس ابو طالب پاک پاک بوده است و کفر بزرگترین ناپاکی است. در حضور امام سجاد علیه السلام از ایمان ابو طالب سخن به میان آمد. حضرت فرمود من در شگفتم چرا مردم در اخلاصش تردید دارن. نه ایمان، خیلی بالاتر از ایمان، او جز مخلصین بود. حالا میشه بگو حتی او جز مخلصین بود، چرا مردم در اخلاصش تردید دارن؟ ایمان که هیچ. بعد امام فرمود که مگر ممکنه که بخواد زن مؤمن در حباله مرد کافر باشه؟ این مطلب من توضیح بدم دوستان تاریخ داشته باشن. همه نقل کردن که دومین زنی که به پیامبر ایمان آورد فاطمه بنت اسد بود، یعنی جز همون چهار نفری بود که اولین بار به پیامبر ایمان آوردن، چهارمین نفری است که به پیامبر ایمان آورده، بعد از امیرالمومنین خدیجه و زید بن حارثه چهارمین فردی است که فاطمه بنت اسد به پیامبر ایمان آورده. از نظر شرع مقدس اسلام هم بودن زن مؤمن در حباله نکاح مرد کافر حرام است. بله. چنانچه خود پیامبر وقتی که از خونم که دخترش زینب ایمان آورد دستور داد که از شوهرش ابوالعاص جدا بشه. بعدن که دوباره اون ایمان آورد باز زن و شوهر شدند. یعنی زمانی که شوهر کافر بود دختر پیامبر ازش جدا شد. بعد مؤمن شد دوباره باز به هم زن و شوهر شدند. خب سال اول بعثت پیامبر همسر ابو طالب یعنی فاطمه بنت اسد ایمان آورده، تا 10 سال هم با ابو طالب زندگی کرده، چون ابو طالب در سال 10 بعثت از دنیا رفته. این امکان نداره، یک لحظه هم نباید ادامه میداد.
بله.
این معلوم شه همزمان او هم مؤمن بوده. این فرمایش امام سجاد علیه السلام بود که فرمود که مگه میشه که بخواد زن مؤمن در حباله مرد کافر باشه، در حالی که فاطمه اولین کسانی است که ایمان آورده و همین رو نقل کردن. هیچ زن مؤمنی نباید در حباله شوهر کافر باشه. نکته چهارم این که وقتی که پیامبر خبر دادن که ابو طالب از دنیا رفت به شدت پیامبر گریست و خودش دستور تجهیز رو داد، از کنم غسل و کفن و اینها. بعد هم از خدا برای عموش ابو طالب طلب مغفرت کرد. نص آیه قرآنی که هیچ کس حتی پیامبر حق ندار برای کافر طلب مغفرت کنه، برای اینکه باز کسی شبه هم براش پیش نیاد که چرا پس ابراهیم این کارو کرد. همونجا آیه داره که ابراهیم اون زمان این کارو کرد که فکر نمی‌کرد که عموش آذر کافر از دنیا بره، ولی وقتی که فهمید که دیگه ایشون کافره اونم بیزاری جست ازش. قرآن با صراحت می‌فرماید که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. فرماید که پیامبر و مؤمنین اینها سزاوار نیست براشون، حق ندارن برای مشرکین بعد از اینکه مشخص شد که اینها مشرکن استغفار بکنن، طلب مغفرت بکنن، در حالی که اونها اهل دوزخن، اهل جهنمن، دیگه طلب آمرزش براشون معنا نداره، هرچند خیشاوندشون باشن، هرچند قومخیششون باشن. بعد هم فرمود که اون طلب آمرزش ابراهیم برای پدرش فقط به خاطر وعده بود که او داده بود و اونم موقعی بود که مشخص نبود که ایشون کافره، ولی وقتی که مشخص شد که دشمن خداست و کافره دیگه ازش بیزاری جست و ابراهیم هم فردی بسیار دلسوز و حلیم و بردبار بود. خب در این حال پیامبر استغفار میکنه برای عموش بعد از مرگش، بعد از اینکه از دنیا رفته براش استغفار میکنه و یعنی پیامبر علیه السلام خلاف این آیه قرآن رفتار کرد. این هم یک نکته که باز مسلمه که پیامبر هم گریه کرد هم دستور تجهیز داد و باز کافر نباید تجهیزش کرد. دفن و کفن و نماز بر کافر جایز نیست، در حالی که پیامبر این کار کرد. نکته پنجم این که از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن ایمان ابو طالب بر ایمان بسیاری از مردم ترجیح داشت. حضرت فرمودن که امیرالمومنین دستور دادن از طرف او حج انجام بدن. باز جایز نیست برای کافر حج انجام دادن، چون فایده نداره. شرعا هم جایز نیست بخوایم برای کافر از دنیا رفته نماز بخونیم، حج انجام بدیم. امیرالمومنین دستور داد برای پدرش ابو طالب حج انجام دادن. نکته ششم این که امام صادق علیه السلام فرمود که ابو طالب ایمانش همچون ایمان اصحاب کهف بود که ایمان خودش رو در دل پنهان میکرد و تقیه میکرد، آشکار نمیکرد و لذا دو بار اجر میبره. ابو طالب دو بار به خاطر ایمانش اجر میبره. از خونم که روایت اینه، اثر رو ایمان اون اصحاب کهف،
بله،
اثر رو ایمان و اظهر الشرک فاتاهم اجرهم مرتين، دو بار بهشون اجر داده شد. اصول کافی صفحه 244 جلد 1. باز اینجا ملازم می‌فرماید که امام صادق می‌فرماید ایشون دو بار اجر می‌بره، یک اجر به خاطر ایمانش، یک اجر به خاطر اینکه ناچار شد ایمانش رو به خاطر پیشبرد اسلام پنهان بکنه. خب میتونست مثل بقیه از خونم مثل بقیه باشه که از مزایای ایمانش بهرهایشو می‌بردن ببره. نکته بعدی باز اشعار و اقدامات او هست که من به گوشی از اقداماتش اشاره کردم، اما اشعار فراوانی هم از ابو طالب رسیده. امام باقر علیه السلام می‌فرماید چگونه ابو طالب در حال کفر از دنیا رفت در حالی که ایمان خودش رو در اشعار فراوانی که سروده ذکر کرده، ایمان خودش رو آشکار کرده، اظهار کرده. مثلا فرمود ابو طالب گفته که الم تعلمو انا وجدنا محمدا نبیا کموسا خط فی اول الکتبی، شما نمیدونید که ما محمد رو پیامبر یافتیم همچون حضرت موسی که در کتابهای آسمانی این مطلب ثبت شده و نوشته شده. باز همون کافی صفحه 244. نکته آخر که عرض میکنم، ده ها کتاب درباره ایمان ابو طالب نوشته شده که خب اونا چه نمیشه همش اینجا نقل کرد. از جمله دوستان میتونن مراجعه کنن به القدیر جلد 7 صفحه 402 تا 404. اونجا این بحث رو مرحوم علامه امینی مطرح کرده، خوب پرداخته. و میتونن مراجعه کنن به کتاب ایمان ابو طالب که مرحوم شیخ مفید نوشته، مستقلن یک کتاب مرحوم شیخ مفید در همین رابطه نوشته. و میتونن مراجعه بکنن به الصحیح من سیرت النبی الاعظم که سید جعفر مرتضی نوشته. در این الصحیح من سیرت النبی الاعظم کتاب بسیار ارزنده است برای سیره پیامبر و مباحثی که مربوط به پیامبر میشه. و کتاب های فراوان دیگه که عرض کردم، ده ها کتاب نوشته شده در این زمینه. نتیجه این شد که این تبلیغات و این حرف ها حرف های وهابی هاست و به خاطر این که اجداد بزرگان خودشون بلکه خودهاشون تا اواخر عمرشون در شرک و بت‌پرستی گذروندن، میخوان که برای خودشون همسنخایی رو درست بکنن و لذا میان تلاش میکنن که اجداد پیامبر و اجداد امیرالمومنین علیه السلام رو هم کافر معرفی بکنن. برهانن هیچ یک از اجداد پیامبر کافر و مشرک نبودن، هیچ یک از اجداد ائمه علیهم السلام مشرک و کافر نبودن، همشون حنیف و یکتا پرست و موحد بودن. منتها خب هر کس در زمان خودش به مقتضای اون شرایطی که در زمان او وجود داشته شاید روش‌های خاصی رو به کار می‌گرفتن. مخصوصا در این زمان که متاسفانه ما باید در ایجاد وحدت تلاش بکنیم، اونم تو محیط‌های روشنفکری، تو محیط‌های دانشگاهی که باز این حرف‌ها خیلی بدتر هست. عده‌ای از وهابی‌ها میان و این کارها رو تبلیغ می‌کنن و این حرف‌ها رو میگن. ما از دوستان عزیز تقاضا می‌کنیم، من نمیتونم همه مباحث مربوط به این موضوع رو اینجا مطرح بکنم، نمیتونم، که فرصت نیست. یعنی چند جلسه ما باید اختصاص بدیم به این بحث. یکی از این کتابایی که معرفی کردم رو مثلا القدیر رو بخونن، ببینن که اونجا علامه امینی چقدر از شعرهای ابوطالب آورده که ایمانش رو انسان بدیهی میبینه. بعد هم حالا در زمان ما این چه حاصلی داره که ما بخوایم این بحث رو مطرح بکنیم بعد از 1400 سال؟ کدومی که از اعتقادات ما رو درست میکنه؟ کدومی که از مشکلات جوامع اسلامی رو حل میکنه؟ ولی وهابی ها برای ایجاد تفرقه و برای لطمه زدن به جامعه اسلامی این کارها رو انجام میدن.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به قسمت اول سوال این خواهر ارجمند. اما اجازه بفرمایید که برای اینکه بپردازیم به قسمت دوم سوال این خواهر ارجمند، سری به اتاق فرمان بزنیم و باز در خدمت شما عزیزان باشیم. سپاسگزاریم که همچنان با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. خب استاد، قسمت دوم سوال این خواهر ارجمند مربوط بود به اینکه در برهه خاص از سن در حال جوانان ممکنه آدم احساس بکنه که مقداری مثلا اون اعتقادات دینی اونها سست شده، به خصوص حالا شاید در مواقعی که به اصطلاح این جوانها دانشجو هم باشن. چه کار باید کرد و چطوری باید با اونها برخورد کرد؟ خواهش می‌کنم که راهنمایی بفرمایید.
چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اول باید خود این مسئله اشتباهی بشه که البته غالبا اینجوری نیست.
علی.
که چرا دانشجو باید ایمانش سست باشه؟ دانشجو که باید ایمانش قوی تر از دیگران باشه، چون دانش واقعی انسانو به ایمان میرسونه.
بله.
دانشجو کسیست که مؤمن تر باشه. از نظر اسلام علم اون چیزیست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم و دانش انسان رو به خشیت و به ایمان و به تقوا و به پاکی میرسونه. این چه دانشی است که بخواد انسان رو از خدا جدا بکنه، از ایمان جدا بکنه؟ این نکته مهمی است. باید ارزیابی بشه، باید ببینیم که آیا مشکل دانش ماست. درز بکنم باز اکثرا اینجوری نیست، یه اقلیت اینجوری است. همون اقلیت باید بررسی بشه. آیا مشکل از اون دانشه که در واقع دانش نیست، علم نیست، یا مشکل از محیطه، یا مشکل از اون سیستمه، یا مشکل از اساسیده؟ این باید بررسی بشه. این نکته مهمی است که چطوری که عرض کنم که از قضا سرکن گوین صفرا فزود، خب باید به عکس باشه. چطور محیطی که باید انسان رو ایمانش رو تقویت بکنه، ایمان انسان رو تضعیف میکنه، ایمان انسان رو سست میکنه؟
علیه سوف همونطور که اشاره کردید، بسیاری از دانشجویان ما واقعا متدین هستن و اتفاقا فعالیت های مذهبی خودشون رو بیشتر تو دانشگاه دارن پیگیری میکنن و در واقع صحبت سر ممکنه اقلیتی از جمعون ها باشه.
ما بر اساس فرض این خواهر داریم صحبت.
بله بله.
بر فرض این پرسشگر داریم صحبت.
بله.
اگر این مطلب درست باشه، این مطلب مهمی است، باید ریشیابی بشه.
بله طبیعتاً.
بنده تصور میکنم که یکی از همین عوامل باید مورد بحث قرار بگیره. یا باید علم نباشد، باید علم اون علمی باشه که اسلام، باید فیزیک بشه آیه، آیتون محکمه بشه، اون وقت میشه ایمان، نتیجهش میشه ایمان. شیمی باید آیتون محکمه بشه، یا فیزیک و شیمی باید بشه طریقتون عادله، اون وقت اخلاق رو درست میکنه، وقت انسان خوش اخلاق میشه. یا باید از باب سنتون قائمه بشه، اون وقت انسان به عنوان یک واجب فیزیک میخونه، به عنوان یک واجب، به عنوان یک فریضه شیمی میخونه.
بله.
یا مشکل از طرف علم که باید این علم اسلامی بشه، فیزیک باید آیتون محکمه بشه، شیمی باید آیتون محکمه بشه، یا فریضتون عادله بشه، یا هر ستاش میتونه، هر ستا بشه. فیزیک هم میتونه آیتون محکمه بشه که ما از علت فاعلی یه قدم بریم اون طرف‌تر و یک تفکری هم درباره علت غایی بکنیم.
بله.
همین فیزیک میشه آیتون محکمه، همین فیزیک میشه آیه‌ای که ما رو به خدا میرسونه، همین شیمی میشه آیتون محکمه، و میتونیم این علم رو به فریضتون عادله تبدیلش کنیم. چرا فیزیک میخونی؟ برای اینکه مؤمن نباید نیازمند دیگران باشد. لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نمیخوام که کفار بر ما سلطه داشته باشن. این میشه اخلاق، این میشه فریضتون عادله. چرا فیزیک میخونی؟ چون واجب کفایی است. مادامی که ما نیاز به فیزیک داریم، بر همه مستعدین واجب کفایی است. خب میبینید که این علم اگه اسلامی شد دیگه سراسر میشه ایمان. آیا مشکل از فیزیک ماست، از علوم ماست، از علم ماست؟ باید بررسی بشه و برطرف بشه. مشکل از استاده که به جای اینکه بخواد معلم باشه، مربی باشه، شیطنت میکنه. خب باید بررسی بشه، اگه هست باید اصلاح بشه. مشکل از متن، مشکل از سیستم، مشکل از برنامه هاست، مشکل از سیستم آموزشیه. به هر حال این اگه این فرض درست باشه، خطر بزرگی است که بخواد به جای اینکه دانشگاه مؤمن تربیت کنه، به ایمان تربیت تحویل میده. خروجی دانشگاه به جای اینکه بخواد با حجاب باشه، بعد حجاب یا بی حجاب باشه. اگه اینجوری باشه، این دانشگاه دیگه دانشگاه نیست. این دانشگاه هر چی میخواد اسمش بذارم بذارم، ولی دانشگاه نیست. دانشگاهی که بخواد حجاب رو تضعیف کنه، ضعیف کنه، اون دانشگاه دانشگاه نیست.
بله.
یه نکته که باز من تأکید میکنم، ما بر فرض داریم صحبت میکنیم. پرسشگر ما فرضش اینه. ما تحقیق میدانی نکردیم، بررسی میدانی نکردیم که این فرض درست هست یا نیست. اگر این فرض درست باشه، دانشگاهی که بخواد ایمان رو ضعیف بکنه، اونجا دانشگاه نیست، اونجا جاهلگاه هست. نمیدونم اونجا چی اسمش بود.
محل جهل در واقع.
محل جهل خواهد بود. چون علم این معناش نیست. معنای علم روشنایی است. معنای علم حضرت فرمود لیس العلم بکثرت التعلم بل هو نورون. علم نور است. وجود نورانی میکنه، ایمان رو تقویت میکنه، اخلاق رو اصلاح میکنه الی آخر. نکته دوم که عرض میکنم اینه که این گونه کارها اولیاء محترم باید توجه داشته باشن. این خواهر محترم و همه شنوندگان باید توجه داشته باشن. این گونه امور، امور تخصصی است. اون کسی که القای شبهه میکنه، خب اون یک دانشمنده، منتها دانشمند شیطانی، یعنی یک شیطان آگاه هست. این شبهات رو افراد غیر متخصص خب نمیتونن باش گلاویز بشن. باید کارشناس باشه از اون طرف، بفهمه که این چی داره میگه، اشکالش از کجاست و چطور شبهه القا میکنه. اینکه بحث کردن پدران و مادران با این گونه افراد، جز این که بخوان زخم و وسیع‌تر بکنن، حاصل دیگه‌ای نداره.
بله.
نمیتونن اونها آگاهانه شبهه القا کردن، در حالی که فرض اینه که مخاطبشون تخصصی نداره. او تجربه در زندگی داره در جاهای دیگه. خیلی از جاها از یه متخصص در کلام ممکنه پدر و مادرها واردتر باشن، اما اعتقادات هم برای خودش تخصصی دارد. این فقه اکبره. فقه اکبر فقیه میخواد، اونم فقیه اکبر که بتونه با این شبهه ها درگیر بشه. بنابراین این که این خواهر محترم و دیگر اولیا بخوان با این گونه افراد خودشون بحث بکنن، نه خیلی به جای کار نمیرسه. فقط میتونم بهشون بگن که خب من که بلد نیستم. این شبهات رو کسانی که به شما یاد دادن، اونها آگاه بودن، آگاهانه شیطنت کردن. شما هم باید با آگاهان صحبت کنید. این شبهه ایشی میگی رو با فلانی صحبت کن، مثلا با فلان دانشمند صحبت کن، با فلان روحانی از خونم که سرشناسی که میشناسیم و نویسنده هست، محقق هست، با اون صحبت کن. با اونا صحبت کن تا مشکل حل بشه، وگرنه با پدر و مادر رو در محیط. و متاسفانه که از اشکالهایی ما داریم همینه که کسانی که مثلا حرف دارن، اشکال دارن، میان توی محیطای مثلا فرض کن دانشگاه، دانشجوهایی که سال اول دوم دانشگاه هم مثلا رشته فیزیک، رشته شیمی که اصلا تو مسائل تخصص ندارن، میان اونجا این امور تخصصی رو به عنوان شبهه و اشکال مطرح میکنن، ذهنها رو خراب میکنن. وقت دیگه پاک کردن این ذهنها بسیار کار دشواریست. این حرفا باید بیاد تو در بین کارشناسا گفته بشه. وقتی نتونستن پاسخ بگن، بله این حرفیست که باید مورد توجه واقع بشه.
اصلا در واقع پس توصیه‌ای که می‌شود به خانواده ها داشت و در واقع به پدر و مادرها اینه که دلسوزانه این دانشجویان و این جوانان رو ارجاع بدن به علمایی که میتونن در واقع با اونها صحبت بکنن و در مورد اعتقاداتشون با اونها بحث بکنن. در واقع این اولین راهکار عملی برای خانواده ها خواهد بود.
دو نکته عرض کردم. یکی این که این امور نیاز به کارشناسی داره، نیاز به کارشناس داره، نیاز به تخصص داره. و دوم این که اون کسانی که این حرفا رو میزنن شیطنت میکنن، نباید اونجا این حرفا رو بزنن.
سوال صرف نظر از این مطلب، یعنی در جایی که حالا احتمالاً مثلا شبهه اعتقادی هم پشت این ضعف اعتقادها وجود نداشته باشه، در اونجا در این موارد در پدر مادرها چطوری میتونن برخورد بکنن با جوانانشون؟
بله. نه اینا که همش شبهه هست، اینجوری نیست که فقط سوال ساده باشه، سوال ساده باشه، خب از همون از هر کس بپرسن جواب میدن. حتما شبهه هست و شبهات هم حساب شده، القا شده. خب پس نکته بعد این شد که این امور رو نباید غیر کارشناسانه وارد شد. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که عرض کنم که پدران و مادران باید برنامه‌های دقیق تری رو برای جلوگیری از این امور داشته باشن. اولا باید نظارت دقیق تر باشه، ببینن که در چه محیطی هستن، رفقاشون کیا هستن. البته این در قبل از دانشگاه بیشتر قابل اجرا هست، در دانشگاه مشکل تر،
ولی کمتر
میشه این کار. ولی به هر حال نظارت پدر و مادر و اینکه حالا باشه رفقاشون کیا هستن، دوستشون کیا هستن و مسائلی از این قبیل میتونه مؤثر باشه. و از کنم که بعد هم بعد از این که حالا نمونهای از این امور رو دیدن، با اینکه عاقل میکنن، با اینکه مثلا گریه کنن، ناراحت بشن، با اینها مشکل حل نمیشه.
در واقع برخورد منفی اگه بخوان داشته باشن،
برخورد منفی خیلی مؤثر نیست. اونجا بلی. باید با مهربانی، با صمیمیت و با منطق و استدلال، همین که من عرض کردم، بگم من که وارد نیستم. حرف شما میگی حرف کارشناسانه هست. این نیاز به تخصص داره. من که پزشک نیستم که بتونم این مرض رو عمل بکنم، این قده سرطانی از وجود این شخص در بیارم. شما باید به پزشک مراجعه بکنی. حرف شما برای خودتون حرف محترمه، حرف خوبیست، اما تنها به قاضی رفتی. با کارشناس صحبت کن تا ایشون جواب شما رو بده و بفهمی که داری اشتباه میکنی.
علی.
راهش اینه، نه اینکه بخوان قهر کنند و ناراحت بشن و بایکوت بکنن. نمیدونم اون برخوردهای اونجوری کار خرابتر،
تبعات بدتری خواهد،
کار خرابتر.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به قسمت دوم سوال این خواهر ارجمند. خب با شما همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب
حاله که میگن که تا کسی رو نیازمودید به اسلام آوردنش تکیه نکنید، این مثلا برمیگرده به دین طرف، اخلاق، عقلش کدومش تقواست.
خب بسیار ممنون از این خواهر ارجمند هم که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد صدا میکنم.
از کنم که به همه مربوط میشه، به همه امور مربوط میشه.
بله.
با توجه به این که خب ایشون تازه ادعا میکنه که من دیندار شدم، تازه میگه من مؤمن شدم، مسلمان شدم. ما یه قاعده داریم به نام استصحاب. خب اونجایی که شک میکنیم همون ابقاء ماکان میکنیم. قبلش چی بوده؟ غیر مؤمن بوده. حالا شک میکنیم مؤمن شده یا نشده، میگیم نه خیر نشده. همینطور در اخلاق و در بقیه امور. واقعی اینه که من این بحث رو یک توضیح مختصر بدم. دوستان توجه داشته باشن که یه وقت ما در محیط ایمانی هستیم، اصل بر حسن ظن و اصل بر صحته. آیا ایشون مرتکب گناه شده؟ خیر. ایشون ایمان داره؟ بله. ایشون آدم امینی است؟ بله. این حرفی گفت دروغ گفت؟ خیر. این نوشابه که نوشید حلال بود یا حرام؟ حلال بود. توی محیط دینی اصل بر صحت است و حلیت است و اصل بر خوبی است، اصل بر حسن ظنه. در یک محیط غیر دینی برعکسه، اصل بر سوء ظنه، اصل بر اینه که ایمان نیست، اصل بر اینه که میخواد که لطمه بزنه به اسلام، اصل بر اینه که میخواد سر ما کلا بذاره، مگر اینکه ثابت بشه. اینجا دیگه شک در همه چیز هست، هم در ایمانه، هم در اخلاقه، هم در رفتاره، در همه چی. اصل اینه که تا انسان اطمینان پیدا نکرده نباید عرض کنم که گول بخوره.
اصلا در همون آزمودنی میشه که تو سوال این خواهر محترم بود که تا کسی را نیازمودی به اسلام
بله بله.
آوردنش
بله
اونجا تکیه نکن.
در محیط کفر اینجوریست. تا انسان کاملا به یقین نرسیده، کاملا به اطمینان نرسیده، نباید اطمینان بکنه.
بله.
در محیط اسلام خیر، برعکس. همین قضیه در محیط انسان در اون محیط زندگی میکنه، اصل بر اینه که همه چی درست مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
پس در جامعه ما یعنی جامعه مسلمین لزومی نداره که ما آزمایش بکنیم در مورد ایمان یا مثلا در مورد اسلام آوردن.
نه خیر، منتها یه نکته رو دوستان فراموش نکنن، اگر بناس انسان مثلا کار مهمی انجام بده مثل ازدواج و مثل کاری از این قبیل، نه اونجا باید تحقیق بکنه.
بله،
با دقت هم باید تحقیق بکنه و معیارهای مشخصی هم باید داشته باشه. اونجا معیارها مشخص است، در جای دیگه معیارها مشخص است. اون معیارها باید حتما احراز بشه، کسی میخواد مثلا مسئولیتی بهش داده بشه، اینا رو ما نمیگیم. ما در مسائلی که حالا در اون تعاملات اجتماعی،
بله،
کسی میخواد قاضی بشه، کسی میخواد مرجع تقلید بشه، حتما باید تحقیق بشه، علمشو باید انسان احراز بکنه، اخلاقش باید احراز بکنه، حتی نژادش باید احراز کنه، حلال زاده هست یا نیست. اگر نبود نمیتونیم مسئولیت رو نمیشه پیش داد، نمیتونیم بگیم چون تو محیط اسلامی است و پاک و... نه، باید همه چی احراز بشه. اونجاهایی که کار امور حساس هست مثل همین ازدواج، اما تو امور تعاملات عادی روزمره نه دیگه. نمیدونیم همسایه که میخواد از من وام میخواد آدم امینی هست وام بهش بدم پس میده یا پس نمیده؟ اصل اینه که پس میده.
بله،
یه چیزی اومده از خونه بگیره بهش بدیم یا ندیم؟ اصل اینه که باید بهش بدیم. این حرفی که داره میگه راست میگه یا دروغ میگه؟ اصل اینه که راست میگه. تو این امور عرض میکنم، وگرنه اگر کاری میخوان انجام بدن، اقدام میخوان بکنن، حتما عقل و منطق و شرع حکم میکنه که انسان تحقیق بکنه با همون معیارهایی که هست. مثلا در ازدواج ایمانش رو احراز بکنه، حسن خلقش رو احراز بکنه، اصالت خانوادگیش رو احراز بکنه، از کنم که چیزی از این قبیل حتما باید در اون امور احراز بکنه. در امور دیگه هم همینطور هست. مثلا میخواد فرض کن ایشون رو به عنوان قاضی انتخاب بکنه، به عنوان شاهد انتخاب بکنه، به عنوان حاکم شهر انتخاب بکنه، به عنوان مرجع تقلید، حتما باید احراز بکنه.
استاد، یعنی صرف نظر از اون رویکرد اسلام اعتقادی، باید در واقع ما یه رویکرد اخلاقی هم به این سوال و این مطلب داشته باشیم که در واقع تا کسی رو به لحاظ اخلاقی هم اون مسلمان بودن اخلاقیش رو نیازمودیم تکیه نکنیم. اینطوری میشه در واقع برداشت کرد از این مطلب؟
امور دو بخشه، بخش ایمان و باورها رو خوب نمیشه که نمود خارجیش کمه،
بله،
به سادگی نمیشه فهمید. اما بخش اخلاق و رفتار رو خوب نمود خارجیش زیاده. طرف داره نماز میکنه، خب ما میگیم اهل نمازه، تو مسجد میاد و رفت آمد میکنه، خب معلومه که ایشون از این نظر دیگه امتحانشو داده. اما اینکه حالا این نمازی که میخونه نماز منافقانه و ریایی است یا نماز صادقانه و قربتانه، اینو دیگه نمیشه احراز کرد، خیلی سخته. ولی زاد تو قسمت باورها بسیار مشکله احراز، اما تو قسمت اخلاق و رفتار مشکل نیست.
استاد، آزمودن هم میخوام عرض بکنم که این در واقع در همین حوزه باشه. ما افراد رو از این جهت ببینیم که آیا مسلمونی مثلا رفتار میکنن یا نه اخلاقا. در
واقع این هم معیارهای در واقع معیارها نمودهایی است که در خارج آشکاره.
بله،
از کنم میگه که شعر مولویتون ماجرای که حضرت موسی و اینها، در اون شعر داره که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. گاهی میادن میگفتن فلانی آدم چنان چنان نیست و نمیدونم دروغ میگه، فرق منافق چی چیه، میگفتم چون نمیبینیم درون و حال را، ما برون را بنگریم و قال را.
بله،
ما چون نمیتونیم درون و حال رو ببینیم، خدا خب میتونه درون حال رو هم ببینیم، ما که نمیتونیم ببینیم.
بله،
چون نمیبینیم درون حال را، ما برون را بنگریم و قال را، ما ناچاریم که
از همون رفتارهای مسلمونی در واقع
ظواهر قضاوت بکنیم. اون تا نکته که من عرض کردم این بود که محیط ها فرق میکنه، افراد فرق میکنه. مثلا یه وقت در یک محیط ایمانی هست، اونجا اصل و بر صحت میذاره، یه وقت در محیط غیر ایمانی هست، اصل و بر عدم صحت میذاره، یه وقت در یک محیط پاک زندگی میکنه، اصل و بر صحت میذاره، یه وقت در یک محیط ناپاک زندگی میکنه، در یک محیطی که همه بد اخلاقن،
بله،
همه گناهکارن، اونجا اصل و بر عدم میذاره، اصل و بر عدم پاکی میذاره. این نکته بود که عرض کردم.
بله، بسیار ممنون، سپاسگزار استاد از پاسختمون به این خواهر گرامی. خدمتگزار شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
خواستم ببینم چرا ترک گناه بهتر از توبه است. من اینکه اگه بخوایم توبه کنیم از گناهانمون، باز همون خدا نظر لطفش به ما هست مثلا یا کم میشه از اینکه گناه کردیم؟
خب جناب آقای محمد استدام کنم.
بله، چند تا مطلب داریم. یکی همون که شون فرمودن، امیرالمومنین علیه السلام فرمود ترک الذنب احون من طلب توبه. گناه نکردن آسان تر است از طلب توبه. همینطوره، اون پارچه که سفید و پاک هست، خب پاکه، سفیده، اما اگر آلوده شد، کثیف شد، لجن مالی شد، هر چی که انسان بشوردش پاک میشه با وسایل از خودم شستشو ممکنه انسان پاکش کنه، اما به هر حال باز اون پارچه اول شدنش بسیار مشکله، دقیقا همون بشه بود. گناه انسان آلوده میکنه، توبه هم شستشو میده قلب انسان، توبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه، گناه ها رو میشوید، اما مثل همون شستشوی که عرض کردم. ولذا بهتر همونی که انسان آلوده نشه. نکته بعد این که وقتی که انسان آلوده میشه، در واقع نفس هرزه میشه، نفس تجربه میکنه گناه رو، قبلا که تجربه نکرده خب پاکه، سخته براش، ولی یه بار که تجربه کرد آسان تر میشه. در همین امور اینجوریه، کاری که انسان اصلا تجربه نداره، یک نگرانی وحشتی استیحاش از اون کار داره، یه بار که تجربه کرد دیگه براش آسان تر میشه. بار اول گناه خیلی سخته، اصلا با نفس انسان سازگار نیست، چون نفس انسان نفس الهی است، ولی همینقدر یه بار این گناه رو انجام داد دیگه اون نفس براش آسون میشه، راحت میتونه اون کار انجام بده. مخصوصا اگر توبه رو بشکنه، دوباره باز بخواد توبه بکنه، این خیلی مؤثره در این که نفس انسان هرزه بشه، نفس عادت بکنه به گناه. از این امور هست، وگرنه واقعی اینه که در روایت داریم که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه واقعا توبه کنه مثل کسی مونه که اصلا گناه رو انجام نداده. ولی به هر حال این مشکل هست. حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام نقل شده که فرمود ان من لیس علیه دینون من الناس اروح و اقل و حمن من من علیه دین و این احسن القضا. کسی که به مردم بدهکار نیست، این خیلی آسوده تر هست، خیالش راحت تر هست، اندوهش کمتره از کسی که بدهکاره، هرچند بدهیش هم به خوبی پرداخت میکنه، به موقع میتونه قسطاشو بده، اما به هر حال یک گرفتاری داره. بعدشون فرمود و کذالکه من لم یعمل الخطیعه اروح و حمن من من عمل الخطیعه و این اخلص التوبه و انابه. همینطور کسی که گناه نکرده آسوده خاطر تر از کسی که گناه میکنه، هرچند که خالصانه هم توبه کنه و به سوی خدا برگرده. بنابراین حقیقت اینه که تا انقدری که انسان میتونه ظرف نفسش رو پاک نگه داره، باید پاک نگه داره و اجازه نده آلوده بشه. این توبه در واقع به عنوان یک درمان هست. گناه نکردن پیشگیری هست. ما بهتره که از کنم مریض بشیم و دارو مصرف بکنیم، یا بهتره اینه که اصلا مریض نشیم؟ خب عقل حکم میکنه که بهتره اینه که انسان مریض نشه.
بله.
اما حالا کسی مریض شده چیکار کنیم؟ بگیم بمیر؟ نه. توبه اونو درمان میکنه. بس اینکه این خواهر محترم فرمودن که یعنی خدا قبول نمیکنه، چرا؟ در واقع توبه همون راه درمان بیماری است. اون نفس انسان مریض شده با گناه، باید دارو مصرف کنه، باید عمل بشه، باید جراحی بشه. جراحی چه توبهه؟ توبه بدن رو جراحی میکنه، اون قده های سرطانی رو بیرون میریزه و انسان رو دوباره بهبود میبخشه. اما اون که امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود که گناه نکردن بهتر است، آسان تر است از توبه، معناش اینه که انسان خب مریض نشه خیلی بهتر از اینه. بگیم ما چون دارو هست و دکتر هست و عمل کردن جراحی هست، پس من برم مریض بشم تا جراحی بشم؟ نه، عقل اینو نمیگه. عقل میگه اصلا مریض نشو. حالا کسی اومده مریض شده، الان چیکار کنیم؟ بگیم بمیر؟ حالا که چون مریض شدی دیگه راه در... نه، توبه این بیماری درمان میکنه و او رو مداوا میکنه. اما یکیشون فرمودن که آیا خداوند اون گناهان رو نمیبخشه؟ بارها خدمت دوستان عرض کردیم نگرانی و دغدغه ما از طرف خدا نباشه.
بله،
چون خدا وعده داده، خدا هم خلف وعده نمیکنه. ان الله يحب التوابين، ان الله يغفر الذنوب جميعا، اگه انسان توبه بکنه. اما مشکل و دغدغه از این طرفه، واقع اینه که غالب موارد ما دروغ میگیم، توبه نکردیم. غالب موارد نفس سر ما کلاه گذاشته، شیطان سر ما کلاه گذاشته، میگه شما توبه کردی تمومه، در حالی که در زوایای وجود ما، در اون لایه های پنهانی قلب ما، لذت گناه هنوز موجوده و خودمونم متوجه نمیشیم.
بله.
اون این خطره. خدا میدونه که ما دروغ میگیم توبه نکردیم. خدا میدونه که در اون لایه های پنهانی وجود ما لذت گناه وجود داره و لذا نمیپذیره، چون میدونه دروغ میگیم. میدونه داریم سر خودمون کلاه میذاریم. التائب من الذنب و فاعله کالمستهزئ بربه، کسی که میگه من توبه کردم در این حال بنای بر تکرار داره، بنای بر انجام داره، علیاذ بالله داره پروردگارشو استهزا میکنه، مسخره میکنه. اینی که باعث میشه انسان گرفتار بشه و این خیلی خطرناکه. پس باز تاکید میکنیم نسبت به این شنونده محترم و همه دوستان عزیز که از اون طرف شما سوال نکنید، نگید که اگه انسان توبه کرد خدا قبول میکنه
یا احیانا لطفش مثلا کمتر میشه یا
اینطور. بله. از اون طرف محدودیت نیست.
بله.
از اون طرف رحمت مطلق است. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی، هیچ حدی نداره. از اون طرف مشکل نیست، مشکل از این طرفه. مشکل از این طرفه که ما سرمون کلاه میره، شیطان سرمون کلاه میذاره، نفس اماره سرمون کلاه میذاره و این باعث میشه که خیال میکنیم توبه کردیم در حالی که واقعا توبه نکردیم. چون توبه نکردیم هیچ کس از آثار توبه هم برش مترتب نیست.
بله، در واقع صعوبت مسئله توبه هم به همین نکته برمیگرده.
بله، ما عرض کردیم خود من دوستان روایت پیامبر رو چه فرمود، مثلا فرض کنید من تاب ولم یغیر مجلسه فلیسه به تائب، من تاب ولم یغیر شغله لباسه. همینطور پیامبر موارد فراوانی فرمود، فرمود دروغ میگه توبه نکرده. گاهی مشکل از این طرفه که ما خیال میکنیم توبه کردیم در حالی که توبه نکرد. ما باید توبه نسوخ بکنیم به تعبیر قرآن.
بله.
یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نسوحا، توبه خالص، توبه نسوح. پیامبر فرمود التوبه النسوح الندم علی الذنب حين یفلت منک فتستغفر الله ثم لا تعود الیه ابدا. توبه نسوح اون توبه است که انسان از گناهی که مرتکب شده پشیمان میشه و از خداوند آمرزش میخواد، طلب آمرزش میکنه و این که دیگه من تا ابد بر نمیگردم به این گناه.
بله.
این اون توبه خالصی است. اگر انجام شد دیگه خیال انسان راحت باشه. البته خیال که نباید راحت باشه، چون از کردن باز نفس سر انسان کلاه میذاره. از امام حالی علیه السلام سوال کردن چه توبه نسوح چیه؟ فرمود ان یکون الباطنو کل ظاهر و افضل من ذلک، که باطن انسان مثل ظاهرش باشه، حتی بیشتر بهتر باشه، باطن از ظاهر بهتر باشه. اگر این توبه و اون توبه ای که امیرالمومنین علیه السلام 6 تا شرط براش برشمرده، اون توبه اگه تحقق پیدا کرد خیال راحت باشه که حتما قبول میشه.
بله.
اما اون توبه هم بسیار مشکله که انسان پشیمان بشه، اون هم آنچنان پشیمانی که دیگه همه هستی گناهکار با آتش اون ندامت بسوزه، عزم بر ترک داشته باشد برای ابد، برای همیشه حق الله رو ادا بکند، حق الناس رو ادا بکند. همونطور که لذت گناه رو به نفس چشانده، زحمت و مرارت عبادت و طاعت رو هم به نفس بچشاند. گوشت و پوستی که بر اثر گناه در زمان گناه رویده ذوب بشه، به جاش گوشت و پوست جدید بروید. این 6 تا شرط که حاصل شد، اون وقت انسان بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، امید داشته باشه که خداوند او رو ببخشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این شنونده گرامی. خب عزیزان، وقت این برنامه هم به پایان رسید و باید با شما خدافظی بکنیم. امیدوارم که انشاءالله در برنامه آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار شما عزیزان.
يا أرحم الراحمين.